تمرین 3، حفظ فواصل منظم تشکیل جلسه. شما می توانید از طریق نهادینه کردن حفظ فواصل منظم تشکیل جلسه ارتباط مؤثری داشته باشید. لذا توصیه ما برگزاری جلسات با فواصل زمانی منظم است. کارمندانتان را هر هفته به مدت 60 تا 90 دقیقه دور هم جمع کنید. آنچه به نظم جلسات هفتگی کمک می کند این است که این جلسات هر هفته در یک روز ثابت با دستورالعمل ثابت برگزار شوند و ساعت شروع و پایان یکسان داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که سهم افراد در اظهار نظر در این جلسات برابر است. هر یک از افراد باید درباره موارد قابل سنجش و نتایج به دست آمده گزارش دهند. در این فرایند شما باید مسائل و مشکلات را تشخیص بدهید، به بحث در مورد آنها بپردازید و نهایتاً مشکلات را حل کنید. در ذهنتان دو دایره تصور کنید و بنا به وضعیتی که این دو دایره در کنار هم قرار می‌گیرند، آنها را به عنوان نمادی از روابط خود و زیردستانتان در نظر بگیرید. وظیفه شما به عنوان مدیر آن است که به گونه ای عمل کنید که همیشه این دایره ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. جلسات هفتگی با فواصل منظم روشی عالی برای دستیابی به این هدف است. وقتی این دو دایره در هیچ نقطه با هم تماس و همپوشانی نداشته باشند، نشان دهنده شرایطی است که شما هیچ زمانی را صرف افراد زیر دست خود نمی کنید و در نتیجه هیچ نقطه اتصالی ندارید. در این سناریو اتفاقات بد اجتناب ناپذیرند و این به دلیل بد بودن یا فریبکار بودن یکی از طرفین نیست، بلکه به علت آن است که در مورد اهداف سازمان یا انتظارات متقابل دیدگاه یکسانی ندارید. زمانی که این دو دایره بیشتر از 80% همپوشانی دارند، نمونه ناکارآمد است که نشان می‌دهد شما زیر دستانتان را به شدت کنترل می‌کنید و آنها کاملاً تحت سلطه شما هستند. شما در کوچکترین امور نیز دخالت دارید و هیچ کاری را واگذار نمی‌کنید. این امر موجب می‌شود که بالاخره یک روز کارکنان، مخصوصاً اگر در کار خود مهارت داشته باشند، ناامید و سرخورده شوند و شرکت شما را ترک کنند و بالعکس اگر کارکنان ماهری نباشند باید یک عمر وظایف محوله آنها را به دوش بکشید. زمانی که دو دایره 20-30% با هم همپوشانی دارند، نقطه اشتراک خوبی میان خود و کارکنانتان ایجاد کرده اید که وضعیت ایدئال است. در این حالت شما اتصال این دوایر را حفظ کرده اید و زمان کافی را در فواصل زمانی منظم با یکدیگر گذرانده اید. با داشتن جلسات هفتگی با فواصل منظم این وضعیت ایدئال را خواهید داشت. واکنش منفی یک مدیر به پیشنهاد ما برای جلسات هفتگی با فواصل منظم برای من بسیار عجیب بود. او می گفت من وقت برای جلسات هفتگی ندارم. این حرف مثل این است که فروشنده‌ای بگوید من وقت برای فروش ندارم. جلسه هفتگی با گروه راهی است که ارتباط شما را با افرادتان حفظ می‌کند. می‌توانیم صدها مثال از مدیرانی نقل کنیم که ابتدا مخالف این کار بودند. سرانجام قانع شدند که این جلسات را برگزار کنند و نهایتاً عاشق این جلسات شدند. آنها متوجه شدند که برقراری ارتباط مداوم موجب صرفه‌جویی در وقتشان شده و در نتیجه زمان برای انجام کارهای بیشتری در اختیار خواهند داشت. در اینجا نمونه‌هایی از صدها بهانه‌ای که مدیران پیش از قانع شدن به برگزاری جلسات هفتگی منظم ذکر می‌کردند آورده شده است. من وقت برای جلسه ندارم. جلسه اتلاف وقت است. جلسات خسته کننده است. ما هر هفته انقدر مسائل و مشکلات نداریم که نیاز به جلسه داشته باشیم. جمع کردن تمامی افراد هر هفته برای جلسه غیر ممکن است. درهای اتاق من همیشه به روی کارمندانم باز است. لذا همیشه می توانیم با یکدیگر صحبت کنیم. اگر کارمندان بخواهند با من صحبت کنند، می دانند کجا می توانند مرا پیدا کنند. من زمانی با افراد ملاقات می کنم که لازم و ضروری باشد. حال به آنچه که ما از همین رؤسا تنها چند هفته بعد از شروع جلسات هفتگی منظم با افرادشان میشنویم دقت کنید. ارتباط بهتری داریم. با همدیگر به عنوان اعضای یک گروه گرده هم می آییم و راحت تر صحبت می کنیم. بالاخره موفق به حل و فصل مسائلی شدیم که مدتها حل نشده باقی مانده بود. در انجام قولهای خود بهتر شده ایم. در مجموع وقتی کمتری را صرف جلسات می کنم. کارهای بیشتری انجام می دهیم. انتظار پاسخگویی از هم در قبال مسئولیت‌ها و وظایفمان داریم. نظرات تمامی افراد شنیده می شود. بهتر متوجه اتفاقاتی که رخ می دهد و علل آنها می شوم. احساس شادی و شعف بیشتری داریم. گروه از قبل پر انرژی تر است. افراد زیر دستم درک بهتری از اهداف کلی ما دارند. اگر مخالف برگزاری جلسات هفتگی منظم هستید، به شما توصیه می‌کنیم که این کار را به مدت 90 روز انجام بدهید تا خودتان نتایج حاصله را مشاهده کنید. ممکن است تفاوت زیادی میان تجربه، تخصص، عملکرد و رفتار افراد شما باشد. جلسات هفتگی منظم موجب می‌شود اکثر افراد در مسیر صحیح گام بردارند. ولی برخی از افرادتان ممکن است نیاز به جلسات دو نفره با شما داشته باشند، به خصوص اگر تازه وارد سازمان شده باشند یا کار جدیدی به آنها محول شده باشد. برخی به جلسه ماهانه و برخی دیگر به جلسه هفتگی با شما نیاز دارند. فواصل مناسب را مشخص کنید تا مطمئن شوید که هر یک از کارمندان زمان کافی و مورد نیاز از سوی شما را دریافت می کنند و اتصال دایره های شما حفظ می شود. مدیری در مورد جلسات دو نفره هفتگی می گفت: من واقعا این جلسات را دوست دارم. دوست دارم فرصتی داشته باشم تا با هر یک از افرادم در هفته صحبت کنم. دلم می خواهد احساس کنند که در کارها دخیل هستند و من به حرفهایشان گوش می دهم و به آنها توجه دارم. ممکن است در ابتدا جلسات دو نفره را اعمال مدیریت در کوچکترین امور تلقی کنید یا برگزاری چنین جلساتی را به طور هفتگی کاری غیر ضروری بدانید. قبل از هر گونه قضاوتی به صورت موردی تصمیم بگیرید که چه اقدامی برای شما و افرادتان کارای بیشتری دارد و دایره‌ها را متصل به هم نگه می‌دارد. در مورد مدیری که پیشتر به نقل از وی گفتیم، جلسات هفتگی دو نفره کارایی داشته است. همانطور که در فصل پنجم گفته شد، نیاز نیست که سبک و سیاق شما تغییر کند. سبک مدیریتی این رئیس بیشتر مبتنی بر عدم مداخله بود. احتمال دارد شما جلسات هفتگی دو نفره را نیز در برنامه خود بگنجانید. ولی اکثر مدیرانی که ما میشناسیم این گونه نیستند و به جای این جلسات هفتگی با فواصل منظم با کل گروه زیردستان خود برگزار میکنند. با این حال ممکن است در مورد افرادی که تازه استخدام شده یا به تازگی وارد واحد شما شده اند نیاز به جلسات منظم بیشتری داشته باشید. در مورد تمام مسائلی که ممکن است در ذهن یک عضو جدید تیم شما در 90 روز اول همکاری مطرح شود، فکر کنید. در طول روز در مورد چه چیزهایی فکر می کنند؟ در مورد سوالات آنها فکر کنید. خود را به جای آنها بگذارید. با کمک به آنها در یادگیری سریع کارها و اختصاص زمان بیشتر در ابتدای کار، در واقع در دراز مدت در وقت خود صرفه‌جویی کردید. مثلی قدیمی میگوید هر چیزی که خوب شروع شود پایان خوشی دارد. اختصاص وقت و توجه به افراد تازه استخدام شده در 90 روز اول کاری آنان مثمر ثمر خواهد بود. شما متوجه میشوید که آیا این افراد واجد ارزش‌های محوری سازمان هستند یا خیر. متوجه میشوید که آیا این افراد واقعاً کاری را که برای انجامش استخدام شدند فهمیدند، میخواهند انجام دهند و توانایی انجام آن را دارند یا خیر. همچنین این فرصت را در اختیار خواهید داشت تا هر مسئله و مشکلی را سریعاً حل و فصل نموده و پیش از آن که تبدیل به مسئله بزرگتر شود در نطفه خفه کنید. در ضمن با این کار جدیدترین اطلاعات را در اختیار کارمندانتان می‌گذارید. بنابراین از خود بپرسید آیا فواصل جلساتی مناسبی دارم و آیا اتصال دایره ها در مورد تمامی افراد زیر دستم صدق می کند یا نه؟ بله یا خیر؟ تمرین 4 داشتن گفتگوهای فصلی. به منظور مدیریت صحیح و بهبود مداوم لازم است روابط شما با هر یک از افرادتان علاوه بر جلسات منظم هفتگی در سطحی بالاتر جریان داشته باشد. برای دستیابی به این هدف باید با هر یک از افراد زیر دست خود گفتگوی فصلی رو در رو داشته باشید. منظور از گفتگوی فصلی گفتگوی غیر رسمی است درباره امور کارآمد و ناکارآمد. هدف از این گفتگو بررسی عملکرد نیست و با جلسات 2 نفره که در آن بر روی مسائل روز تمرکز دارید تفاوت دارد. این گفتگو باید در محلی غیر از محل کار انجام شود. مثلا هنگام صرف قهوه یا نهار، هر جایی بجز پشت میز دفتر کارتان. زیرا دفتر کار برای چنین جلساتی خیلی رسمی است. آنچه حائز اهمیت است این است که گفتگوی فصلی در جایی برگزار شود که کسی مزاحم گفتگوی شما نشود و بتوانید راحت و بی‌پرده صحبت کنید. گفتگوی فصلی باید بر روی آنچه که ما 5-5-5 می نامیم متمرکز باشد. ما برای این نام 5-5-5 را انتخاب کردیم چون معمولاً 3-7 ارزش محوری، 1-7 قله و 4-6 عنوان وجود دارد که میانگین هر یک حدوداً 5 می شود و به یاد آوردن 5-5-5 راحت تر از 6-3-4 است. این شیوه را به خاطر بسپارید و در هنگام صحبت با افراد خود با بیاد آوردن آن سعی کنید تمرکزتان بر روی دلیل برگزاری این جلسه باشد. 90% انتظارات شما از کارکنان مربوط به ارزش‌های محوری، قله‌ها و عناوین است. هدف بررسی روش‌ها و عوامل مؤثر و غیر مؤثر در این 3 حوزه است. در گفتگوی فصلی با بحث صریح در مورد فرصت‌های موجود در جهت بهبود می‌توانید اصلاحات جزئی اعمال کنید که در نهایت منجر به بهتر و بهتر شدن روابط شما می‌شود. این گفتگو را به صورت فصلی انجام دهید. چون بر اساس تجربیات ما هر 90 روز یک بار روابط دچار اندکی مشکل شده و افراد از مسیر رسیدن به اهداف منحرف می‌شوند. این طبیعت انسان است. در ابتدای دوره هر دوی شما احساس می کنید که اهداف و برنامه هایتان از وضوح و شفافیت 100% برخوردارند. به این مثال دقت کنید. چند هفته پس از داشتن نظر مشترک در مورد اهداف و برنامه ها به صورت ناگهانی مسئولیتی جدید به شما محول می شود. سپس از یک سو همسرتان اسم شما را به عنوان داوطلب داوری در مسابقات بچه‌ها به مدرسه می‌دهد و از سوی دیگر سگ شما مریض می‌شود. در این مدت کارمندتان کتابی در مورد کسب و کار می‌خواند و سعی می‌کند مطالبی را که خوانده است به کار بگیرد. سپس درگیر کارهای بسیاری در واحد مربوطه می‌شود. همسرش نیز وی را به صورت داوطلبانه برای ایفای نقش مربی تیم فوتبال بچه‌ها معرفی می‌کند. گربه او بچه‌دار می‌شود. 5 ماه به همین منوال می‌گذرد بدون اینکه شما 2 نفر وقت نفس کشیدن داشته باشید. متوجه می‌شوید که از اهداف و برنامه‌هایی که به خوبی تدوین شده بود دور شده اید. با در نظر گرفتن تمام اتفاقاتی که در این مدت برای هر دوی شما رخ داده، چگونه ممکن است به یاد داشته باشید که 5 ماه پیش چه توافقاتی کرده اید؟ این همان تیره و تار شدن روابط است که پیشتر اشاره کردیم. به عنوان مدیر، این وظیفه شماست که اولین قدم را در جهت جلوگیری از تیره و تار شدن رابطه بردارید. درست قبل از اینکه روابطتان دچار مشکل شود، معمولاً حدود 90 روز باید این اقدام را انجام بدهید. از این روست که نام این گفتگو را گفتگوی فصلی گذاشتیم. دلیل دیگر برای برگزاری این ملاقات‌ها در فواصل 90 روزه آن است که زمان مثل باد می‌گذرد و پس از گذشت 6 ماه و رسیدگی به مسائل پیچیده و بخرنج، متوجه می شوید که دیگر رابطه مستحکم با فرد زیر دست خود ندارید. یک مدیر در مورد تجربه خود در زمینه پیشگیری از تیرگی روابط چنین می گوید: گزارش سالانه را به یکی از افراد گروه دادم و بدون اینکه متوجه شوم کل سال گذشت و وقت ارائه گزارش سالانه جدید شد و با وجود اینکه جلسات هفتگی برای بررسی پروژه ها داشتیم، هیچگاه در مورد انتظاراتی که از طریق گزارش سالیانه ابلاغ کرده بودم صحبتی نکرده بودیم. بدین ترتیب متوجه شدم که روابط ما اندکی خدشه‌دار شده. انتظارات من دیگر به روشنی قبل نیست و برآورده نیز نمی شود. با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف کمک به شما در یادگیری و کسب مهارت کامل در این زمینه، در فصل 8 بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت و مجموعه کاملی از پیشنهادهای عملی در اختیارتان خواهیم گذاشت تا بتوانید با استفاده از آنها گفتگوهای فصلی با هر یک از افراد خود را بهبود مداوم بخشید و بهره‌وری آنها را بالا ببرید. اکنون از خود بپرسید: آیا من گفتگوهای فصلی با هر یک از کارکنانم دارم؟ بله یا خیر؟ تمرین 5: شناخت و پاداش. مدیران بزرگ به گونه‌های مختلف از جمله ضربه زدن به شانه کارکنان خود، عملکرد خوب آنها را سریعاً شناسایی کرده و به آنها پاداش می‌دهند. برخی نیز در دادن انگیزه کمی خشن‌تر عمل می‌کنند. ناپولئون بناپارت می‌گوید: یک سرباز برای گرفتن تکه‌ای روبان رنگی، منظور سردوشی و درجه نظامی است، حاضر است در جنگی سخت و طولانی حضور یابد. مطالعات حاکی از آن است که افراد برای شناخته شدن و دیده شدن بیشتر زحمت می‌کشند تا برای پول. اگرچه پول مهم است و شما باید به کارکنان حقوقی عادلانه پرداخت کنید، قدردانی و تشکر اهمیت ویژه‌ای دارد. تأثیر قدردانی و بازخورد هم مثبت و هم منفی را دست کم نگیرید. در اینجا سه روش شناخت ذکر شده که به شما در انجام این کار کمک می کند. 1. قانون 24 ساعته. همیشه بازخورد مثبت یا منفی خود را فوری اعلام کنید. بهترین فاصله زمانی برای این کار 24 ساعت است. اگر مدت زمان بیشتری برای بازخورد مثبت صبر کنید، از تأثیر آن کاسته می شود و دیگر به نظر واقعی نمی رسد و ممکن است افراد فکر کنند که درباره موضوع فکر کرده اید و این عکس العمل بعداً به ذهن شما رسیده است. همچنین اگر برای نشان دادن بازخورد منفی نیز صبر کنید تا فهرستی طویل آماده شود، اقدام شما ناکارآمد خواهد بود و افراد را در حالت تدافعی قرار می دهد. در چنین شرایطی این بازخورد عملاً دیگر کارایی ندارد و اغلب متوجه پیغام شما نمی شوند. همچنین این کار موجب دلخوری می شود و تغییری در رفتار آنها ایجاد نمی کند. ولی ارائه بازخورد در بازی زمانی 1 روزه منجر به تغییر رفتاری مدنظر شما می شود. 2. پاداش به صورت عمومی و تنبیه به صورت خصوصی. در بازخورد مثبت و منفی به یاد داشته باشید که همیشه انتقاد در خلوت و تشویق در حضور همه انجام شود. هرگز برعکس این رویه عمل نکنید. انتقاد از افراد در ملأ عام موجب از بین رفتن اعتماد فیما بین در هر سطحی و منجر به تخریب روابط می گردد. از سوی دیگر شناخت و تقدیر از دستاوردهای شخص به صورت خصوصی فرصت درخشش فرد را در مقابل همکارانش از وی می گیرد. بنابراین در توضیح دقیق تر این موضوع به یاد داشته باشید که هرگاه انتقادی سازنده از یکی از افراد خود دارید، همیشه این موضوع را به شکلی خصوصی به وی متذکر شوید. زیرا اغلب افراد تحمل پذیرش انتقاد پشت درهای بسته را دارند. در زمان تقدیر و تشویق نیز همیشه به گونه ای عمل کنید که بیشترین تعداد افراد ممکن متوجه این تقدیر و تشکر شوند. بهتر است از جلسات سراسری شرکت برای تقدیر و تشکر از کارکنان در حضور همکاران استفاده کنید. این کار معمولاً باعث شارژ روحی افراد شده و در واقع برای آنها مانند سوخت عمل می کند. با این اقدام به کارمندان خود انرژی می دهید تا جدیتر کار کنند. 3. رئیس در مقابل دوست. من و یکی از کارمندانم دوستان خوبی شدیم و خیلی خوب هم با هم کار می کردیم. توافق کرده بودیم که سر کار من مدیر باشم. در نظارت‌های روزانه، بررسی عملکرد و انتقادهای سازنده تعامل خوبی داشتیم تا اینکه به علت رکود و کسادی کسب و کار مجبور به تعدیل نیروی بی سابقه در شرکت شدیم و در این فرایند من مجبور شدم به همکاری دوستم با شرکت نیز خاتمه بدهم. او هرگز نتوانست به خاطر این کار مرا ببخشد و دوستی ما پایان یافت و این موضوع قلب مرا شکست. بعد از این تجربه دیگر هرگز با کارمندانم دوست نشدم و صرفاً به داشتن روابط کاری عالی با آنها بسنده کردم. گرچه بعد از بازنشستگی به معاشرت با برخی از آنان ادامه دادم و دوستان خوبی شدیم. اگر شما نیز مانند بسیاری از مدیران فراموش می کنید که به نشانه تقدیر دستی به شانه کارکنان خود بزنید، این کار را در تقویمتان یادداشت کنید. ممکن است اینقدر محاسبه شده رفتار کردن برایتان سخت باشد، ولی اگر این رفتار جزو ویژگی های ذاتی شما نیست، باید خود را ملزم به یادآوری به انجام آن کنید. این اقدام تأثیر فوق‌العاده‌ای بر کارمندان خواهد داشت. یک مدیر عالی به مدت 2 سال از روش یادداشت یادآوری در تقویم ماهانه‌اش استفاده کرد تا آنکه تقدیر و ستایش از کارمندان تبدیل به یکی از عادات او شد. اکنون او به طور طبیعی از عملکرد کارمندانش تقدیر می‌کند و این کار طبیعت ثانویه او شده است. چه این امر برای شما عادت باشد و چه برای انجامش نیازمند یادآوری هستید، در هر صورت ممکن است در یافتن روشی برای تشویق و تحسین دیگران مهارت نداشته باشید. اگر مشکلی نیست، از یکی از این موارد استفاده کنید. فقط بگویید کارت عالی بود، یا من واقعاً قدردان کاری که انجام دادی هستم. از اینکه نظرت را گفتی ممنونم. از اینکه در گروه ما هستی خوشحالیم. شخصاً به آنها یادداشت تقدیر و تشکر بدهید. به آنها کارت هدیه بدهید. پس از آن که ساعاتی طولانی را صرف انجام کاری کردند، برای آنها و همسرانشان یادداشت تشکر و کارت دعوت به شام بفرستید. اگر مواردی که ذکر شد برای شروع کافی نیست، یا اگر همچنان به دنبال ایده های بیشتری هستید، به کتاب عالی 1501 روش تقدیر از کارمندان نوشته دکتر باب نلسون رجوع کنید تا با صدها ایده دیگر آشنا شوید. قانون 3 ضربه. گاهی اوقات علارغم آن که تمام تلاش خود را به کار می گیرید تا انتظاراتی واضح و روشن داشته باشید، گفتگوی کارآمد و مؤثر با افراد برقرار کنید، گفتگوهای فصلی داشته باشید و بازخوردهای مثبت و منفی را سریعاً منعکس کنید، با این حال شرایط بر وفق مرادتان نیست و افرادتان وظایف خود را انجام نمی دهند یا متوجه نیستند که وظایفشان را درست انجام نمی دهند و قصور در انجام وظیفه را قبول نمی کنند. در اینجا، به چگونگی برخورد با مسائل مربوط به عملکرد کارمندان زمانی که در فکر اخراج کسی هستید می‌پردازیم که قانون 3 ضربه نامیده می‌شود. ضربه اول. با فرد مورد نظر دیدار و گفتگویی داشته باشید و مسئله یا مسائل مورد نظرتان را مشخص کنید و در مورد سلسله کارهای لازم برای حل این موارد و تصحیح امور توافق کنید. ابزار تحلیلگر کارکنان که در فصل 4 به آن اشاره شد، ابزار بسیار خوبی برای ارائه تصویری واضح از شرایط موجود به کارمندان است و به شما کمک می‌کند انتظارات خود را مطرح و بهترین روش حل مسئله یا مسائل را تعیین کنید. این بازخورد را در جای مکتوب کنید تا از هر گونه سوء تفاهمی جلوگیری شود. در صورت لزوم از شخص سوم نیز بخواهید که به عنوان شاهد در این گفتگو حضور داشته باشد. به کارمندان خود یک ماه فرصت بدهید تا مسئله یا مسائل مورد نظر را حل و فصل کند و زمانی را برای جلسه بعدی تعیین کنید. ضربه دوم، دوباره با فرد مورد نظر ملاقات کنید و عملکرد وی را در طول 30 روز گذشته بررسی کنید. اگر عملکرد وی در حد استاندارد یا بالاتر از آن بود، یعنی این کارمند انتظارات شما را برآورده کرده، کارها به روال قبل بازگشته و شما مشکل را حل کرده اید. ولی اگر این شخص مجدداً موفق به برآورده کردن انتظارات شما نشده است، مسائل باقی مانده را مشخص کنید و در مورد برنامه و روشی برای حل این مسائل با یکدیگر به توافق برسید. بازخورد را در جای مکتوب کنید و در صورت لزوم از شخص سومی نیز بخواهید که به عنوان شاهد این گفتگو حضور داشته باشد. 30 روز دیگر به این فرد مهلت دهید و قرار جلسه بعدی را بگذارید. ضربه سوم، اگر تا زمان برگزاری جلسه سوم مسئله یا مسائل همچنان حل نشده باقی مانده بود، به همکاری با این فرد خاتمه بدهید. آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که در صورتی که قانون سه ضربه را به شیوهی مؤثر و کارآمد به کار بگیرید، اکثر افراد قبل از جلسه سوم استعفا می دهند و لذا شما به ندرت مجبور به اخراج کسی می شوید. آنها شرکت را ترک می کنند، چون نمی توانند انتظاراتی را که به وضوح مطرح کرده اید برآورده کنند. نکته مهم، شما باید در مورد هر مسئله‌ای که می‌خواهید در جلسات فرایند سه ضربه مطرح کنید، حداقل سه نمونه یا مثال مشخص داشته باشید. افراد معمولاً اولین مورد را با استناد به اتفاقی بودن آن قبول نمی‌کنند و در مورد نمونه دوم نیز اغلب می‌توانند راه فرار و توجیهی پیدا کنند. ولی با مطرح شدن سومین نمونه احساس می کنند که دیگر گیر افتادند و روشن می شود که این مشکل به طور اتفاقی نبوده است. پیش از تعیین طرح، جهت انجام اقدامی مناسب، مطمئن شوید که فرد به این نکته اذعان دارد که عملکردش زیر حد استاندارد است. امیدواریم با این توضیحات متوجه میزان اهمیت بازخورد مثبت و منفی برای یک مدیر عالی شدن شده باشید. اگر چنین است، از خودتان بپرسید، آیا از افرادم چه با لطافت و چه با خشونت ملایم تقدیر به عمل می آورم؟ بله یا خیر؟ خود ارزیابی مدیریتی. اکنون که به درکی کامل از 5 تمرین مدیریتی که ما پیشنهاد دادیم دست یافته اید، یک جدول ارزیابی یک صفحه‌ای برای شما تهیه کرده ایم که با استفاده از آن می توانید آزمونی ساده از خود بگیرید. در مورد افراد زیر دست خود فکر کنید و فرم خود ارزیابی را با جوابهای بله یا خیر کامل کنید. به یاد داشته باشید که پاسخها همه یا هیچ کدام است. 1. آیا انتظارات را شفاف و واضح مطرح می کنم؟ الف، انتظارات خودم و انتظارات دیگران. ب، عناوین، ارزش‌های محوری، قله‌ها و شاخص‌های قابل سنجش. 2. آیا به خوبی ارتباط برقرار می کنم؟ الف، من و آنها. ب، ما می دانیم در ذهن طرف مقابل چه می گذرد؟ جیم، هیچ گونه حدس و تصوری در میان نیست. دال، نسبت جملات خبری به جملات سوالی. ه، عدم وجود تق. سه، آیا فواصل جلساتی مناسبی دارم؟ الف، سهم یکسان در گفتگو. ب، گزارش موارد قابل سنجش. جیم، حفظ اتصال دایره ها. 4. آیا گفتگوهای فصلی دارم؟ الف کامل کردن 5-5-5 ب استفاده از تحلیلگر کارکنان یا ارزش‌های محوری، شاخص فهمیدن و خواستن و توانستن. 5. آیا متوجه عملکرد افراد می‌شوم و پاداش می‌دهم؟ الف نشان دادن سریع بازخورد مثبت و منفی، ب انتقاد به طور خصوصی و تشویق در حضور دیگران، جیم رئیس افراد بودن، نه دوستانها بودن. دال به کارگیری قانون 3 ضربه در مواقع لازم. مراحل بعدی تمرین خود ارزیابی مدیریتی. 1. اگر به سؤالها صادقانه پاسخ داده باشید، احتمالاً یک یا چند پاسخ منفی در میان جوابهای شما هستند. هدف آن تمرین این نیست که احساس گناه یا بیکفایتی کنید، بلکه هدف آن است که به شما نشان بدهد در چه حیطه‌هایی نیاز به اصلاح دارید تا تبدیل به مدیری عالی شوید. مانند 5 تمرین رهبری، اولین گام را در مسیر عالی شدن بردارید. تاریخی را در تقویم خود مشخص کنید که در آن روز فکر می‌کنید بتوانید به تمامی سوالات گفته شده پاسخ مثبت بدهید. معمولاً این تاریخ 6 ماه بعد است. اگر به هر یک از 5 تمرین مدیریتی پاسخ منفی داده و الان احساس می‌کنید گیر افتاده اید یا برایتان واضح نیست که چگونه پاسخ منفیتان را به مثبت تغییر دهید، دوباره به تمرین برگردید و آن را مجدداً مطالعه کنید و دقیقاً آنچه را آموزش داده ایم به کار بگیرید. 2. فرم خود ارزیابی مدیریتی را با تک تک افراد زیر دست خود بررسی کنید. از آنها در مورد نحوه عملکردتان در مورد هر یک از 5 تمرین سوال کنید. این کار موجب شنیدن حقیقت و منجر به گفتگوی عالی می شود و از شما مدیری بهتر می سازد. خلاصه مطالب گفته شده در فصلهای 6 و 7 این است که اگر مسیر مشخصی را برای کارمندان خود تعیین کنید، ابزار لازم را در اختیار آنها قرار بدهید، شاخه را رها کنید، با در نظر داشتن منافع عمومی اقدام کنید و مرخصی فکری بگیرید، رهبری عالی خواهید بود. همچنین اگر انتظاراتتان را از کارمندان واضح و شفاف بیان کنید، به خوبی ارتباط برقرار کنید، فواصل جلسات شما درست باشد، گفتگوهای فصلی داشته باشید و عملکرد کارمندان را تشخیص داده و به فراخور آن پاداش بدهید، مدیری عالی خواهید بود. نتیجه و دستاورد جانبی رهبر و مدیری عالی بودن، پاسخگویی شخصی و در نتیجه سازمانی با پاسخگویی بالا خواهد بود که شما یک مدیر عالی آن را خلق کرده اید. به تلاش خود تا زمانی که بتوانید به تمام 5 تمرین رهبری و همچنین 5 تمرین مدیریتی پاسخ مثبت بدهید، ادامه بدهید. این زمان معمولاً 6 ماه است. وقتی به وضعیتی رسیدید که توانستید به هر 5 تمرین رهبری و همچنین هر 5 تمرین مدیریتی پاسخ مثبت بدهید، هر گونه احتمال خطا و گمان نادرست را حذف کردید. زیرا چشم‌اندازی کاملاً واضح دارید که هر یک از کارمندانتان از آن مطلع است و می‌داند چگونه به بهترین وجه در جهت تحقق آن گام بردارد. لطفاً 1 یا 2 بار در سال به فصل 6 و 7 این کتاب رجوع کنید. این کار موجب یادآوری مسائل عنوان شده در این 2 فصل و تنظیم ابزار لازم برای حصول اهداف مذکور می شود. این کار را به بخشی از سفر طولانی خود به عنوان مدیری عالی تبدیل کنید.